ساعت 14 اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان. به نام خدای بخشنده و مهربون سلام عرض میکنم خدمتتون. من آلیس ساکی هستم، از طرف خودم و همکارانم روز بخیر بهتون میگم و امیدوارم از این لحظه به بعد با بخش نیمروزی پخش رادیو جوان و برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون میشه همراه باشید. خیلی سپاسگزاریم از شما و در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه سقاخانه رو با ما بشنوید.
به دلت برگرد، به دلت برگرد، هر وقت دلت لرزید،
هر چه میخواهد دلت تنگت
بگو. هر جا که دلت شکست، آنجا سقاخانه تو. سقاخانه.
تمام راه را دویدم، تمام روز و هفته و ماهایی که گذشت دویدم تا اینجای تقویم، تا روزی که به نام شماست، سرخ و زنده و تا چشم کار میکنن مؤمن. دویدم تا زیر پرچم معرفتتان گوشه سقاخونهی که به یادتان روشن شده آرام بگیرم. تمام راه را
دخیل بسته‌ام به پنجره ها، به سقاخانه ای در همین حوالی. پریشانم، پریشان آقا، نذر کرده ام با شمعی در گوشه محراب. بیا و دلم را روشن کن.
بوی بهش می‌وزد از کربلای تو، ای صد هزار جان جرانی فدای تو. حسین جان رفتی به پاس حرمت کعبه، به کربلا شد کعبه حقیقی دل، آجان کربلای تو.
اگه توی اینترنت جستجو کنید پیر غلام به چه کسی گفته میشه، در معنیش بهتون میگه کسی که استمرار بر برپایی مجلس اعضای امام حسین داره. حالا قراره بشینیم پای صحبتهای پیر غلامان و عاشورایی، یعنی کسانی که در راه برپایی مجلس اربابشون پیر شدن و موی سفید کردن. چه عاقبت به خیری قشنگی.
حاج آقای رضایی سلام عرض کردم.
سلام علیکم.
ارادت، حال احوالتون خوبه؟
متشکرم قربان.
خیلی مخلصیم.
ایشالا که امام حسین اجر بده همه زحمت کشان اهل بیت.
حاج عزت الله رضایی، هیئت رو آماده کردین؟ سیاه پوشان انجام شده؟
بله.
حاج آقای رضایی عزیزمون، برای ما بگن اولین باری که با یه هیئت آشنا شدن چه سالی بوده، چند سالشون بوده و با چه کسی برای اولین بار رفتن هیئت اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. عرض کنم خدمت شما، من از 7 سالگی این هیئت می اومد قدیما تو خیابان، ما وامی استادیم کنار می دیدیم، حسرت می بردیم که چرا ما تو دسته و تو جلسه و تو این حرفا نیستیم. منتها یواش یواش با چند تا از رفقا که مثلا یکیش آقازاده حاج اکبر ناظم بود،
بله رحمت الله،
دوست شدیم و فایده که پسر حاج اکبر تیموریان، حاج اکبر نونگا بهش میگفتن، با اینا دوست شدیم. پسر حاج ممدلی چند فروش بود، با اینا دوست بودیم، تو هم محل بودیم فلان. یواش یواش رفتیم هیئت، یه هیئتی درست کردیم به نام بنی هاشم قنات آباد. اونم شبا شنبه برنامه داشتیم فلان. یواش یواش راه افتادیم، رفتیم جلسه و دیگه عادت کردیم که شبا میرفتیم جلسه.
حاج آقا، من شنیدم که از حاج اکبر آقای ناظم شما یاد کردید و نام بردید.
حاج اکبر آقای ناظم قبل از اینکه نو خون بشن ناظم هیئت بودن، یعنی اداره کننده هیئت ایشون بودن.
بله.
بعدن که شد دیگه اون حاج حسن ناظم دیگه نیومد هیئت، ایشون شروع کردن به خواننده دیگه و دیگه شدن حاج اکبر آقای ناظم رحمت الله علیه.
الان ما به نیکی از ایشون یاد میکنیم و میگیم که ایشون تأثیر نفس درشون بود. این راز تأثیر نفس داشتن حاج اکبر آقای ناظم در چی بود؟
اخلاص عمل، اخلاص، اخلاص. هر کسی صاف در خونه امام حسین بره، امام حسین بهش هر چی بخواد میده.
بله.
امام حسین دریای کرمه، دریای جوده. امام حسین اهل بیت هشون دریای جودن.
سلام ما، سلام ما به کربلا یا اطهر.
سلام ما، سلام ما، سلام ما، سلام ما به کربلا یا اطهر.
سلام ما، سلام ما،
حاج آقا سقا خونه رو یادتون هست؟
سقا خونه کجا؟
کلن اصلا واژه سقا خونه
ما خودمونم سر کوچه الان چه شده کوچه مدا یه سقا خونه داشتیم.
این واژه سقا خونه شما رو یاد چی میندازه؟
حضرت ابوالفضل علیه السلام،
علیه السلام.
ایشون که سقای سقا و علمدار امام حسین بودن، یاد ابوالفضل حضرت عباس میندازه دیگه. این هر سقا خونه که میری و میستی میگه السلام علیک یا ابوالفضل العباس.
اگر حاج عزت الله رضایی عزیز ما قرار باشه توی سقا خونه شمع روشن کنه، اونو به یاد چه کسی روشن میکنه و چه خواسته و آرزویی رو داره از درگاه حضرت احدیت؟
به نیت حضرت ابوالفضل علیه السلام اگر بخوایم شمع روشن کنیم، شمع به نام رقیه حضرت امام حسین علیه السلام، شمع رو به نیت حضرت رقیه روشن.
چه خواسته ای دارید از خدا؟
من خواسته ام که تا آخر عمر که هستیم پاورجا باشیم، تو این خدمت کنیم واسه امام حسین، زحمت بکشیم. هیچی هم خدا وکیلی امام حسین فقط دستمون رو اونور بگیره دیگه، دست ما رو امام حسین اونور انشاءالله که در روز قیامت به ما کمکمون کنه
انشاءالله.
ما که هیچی نداریم، نه نماز، نه روزه، نه طاعت، طاعتی نداریم،
فقط این
حسین، حسین 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 هست که ما رو کمک میکنه. انشاءالله که امام حسین اونور دستمون رو
سقاخانه،
محرم 1443، موج اف ام،
ردیف 94،
رادیو تهران.
چشمام رو می‌بندم و خیال بین الحرمینتان زخم پوش دردهایم می شود. صدا صدای درد دلهای به هیچ کس نگفته و به گوش شما خوانده است.
از تهران تا کربلا.
ای امیر دلها، آقای خوبیها، من درمانده ام و با دست خالی تو این هیاهو و قیل و قال به امید کرمت گریه میکنم. ای کاش میشد غبار حرم کرب و بلا تو به عشق شستشو بدم.
شلوغی حرم اربعین برای شما، دل و سکنج اتاق اوج خلوتش با ما، زریح در بغل و بوسه ها برای شما، زهی نبود سعادت ملامتش با ما، نماز عشق بالای سر برای شما و سجده های مکرر به تربتش با ما. خوش آمدمی که ببینم که گویدم ارباب، دلی شکسته است اینجا حاجتش با ما.
هیچ پنجمی غیر کربلا
خیلی از آدم ها این روزا چشم امیدشون به اون بالا سریه، به اینکه راهی باز کنه، نشونهی بفرسته، واسطه ای پیدا بشه تا گره ای از گره های روزگارشون باز بشه. اگه این وسط ما اون واسطه باشیم چی میشه؟ مایی که اگه دستامونو به هم بدیم، نه برای یه نفر که برای ده ها و هزارون آدم گرفتار میتونیم راهی رو باز کنیم که مدت هاست منتظرشن. این یکی از راه‌های نذر فرهنگیه، مثل قدمی که برای بچه های مسجد ابوذر تهران برداشتن و با همت و توکل به خدا 14 زوج کم بضاعت رو راهی خونه بخت کردن. خیلی هم دور نیست، همین خرداد ماهی که گذشت.
خب نذر فرهنگی یکی از محاسنش اینه که همه اقشار مردم رو درگیر میکنه. من شاید تمکن مالی نداشته باشم، اما توانمندی اینو داشته باشم که برم در حوزه تخصصی خودم یه کاری انجام میدم. خب یک معلم ممکنه در مواقع عادی فقط بره تدریسش رو بکنه و تموم بشه، اما وقتی که نذر میکنه و به خودش اینو به اصطلاح شرط میکنه که من در کنار تدریسم دست چند حالا نوجوان یا کودکی که واقعا مشکل دارن تو بحث آموزش رو بگیرم، خب واقعا این میتونه یه تحولی رو واقعا در کشور ما ایجاد بکنه. این از فواید نذرهای فرهنگی. گونه‌هاش هم به نظر من نباید محدود بکنیم. وقتی که ما میگیم هر کسی در حیطه و حوزه کاری خودش میتونه ورود کنه و نظر فرهنگی رو انجام بده، حتی با اهدای خون، خب میبینید که واقعا گسترش همه جامعه رو دربر میگیره.
با دست‌های خالی دلم از تو تهی نمی‌شود. به هر سقاخانه شمعی می‌گذارم و پروانه وار تا سوختن بال می‌زنم. نگاهم که می‌کنی بی نیاز عالمم. دلم شفا می‌خواهد. راهی سقاخانه ام. به جرعه ای آب، به تکه این نان، به نیم نگاهی التیامم بده. سقاخانه.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
این صدای باند است. باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
دخت ایران.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه دخت ایران رادیو جوان. من اکرم اویسی هستم و قرار دفتر زندگی خانم دکتر مریم بحرینی رو با هم ورق بزنیم. با ما همراه باشید.
سلام خانم، میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟
موسایان هستم.
جعفری هستم.
رضای مقدم هستم.
آتش سادات
شفیعی هستم.
احتشامی هستم.
از امروز خانه قدر من.
خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید به برنامه دخت ایران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
بسیار سپاسگزارم از لطف شما. خانم دکتر کامل خودتون رو معرفی بفرمایید، ما میشنویم.
به نام خدا، مریم بحرینی هستم، فارغ التحصیل دکترای رشته فوتونیک و عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت هستم.
بله.
مؤسس و مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستم و مؤلف یک سری مقالات بین المللی هستم.
بله.
42 سالم هستش و اصالتاً اهل قم هستیم و ساکن تهران.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. خانم دکتر از شرکتتون برای ما کمی توضیح بدید، در این شرکت چه اقدامی رو دارید انجام میدین؟
بله، شرکت ما یکی از شرکت‌های تخصصی توی حوزه اپتیک و فوتونیک هست و دستگاه‌هایی که ما توی شرکتمون تولید می‌کنیم اصطلاحاً دستگاه‌هایی به اسم تیف‌سنجی هستن. دستگاه تیف‌سنجی اندازه‌گیری طول موج‌های نور رو انجام میدن که خب کاربردهای زیادی داره توی بحث‌های آنالیز مواد، توی بحث‌های پتروشیمی، توی بحث‌های پزشکی و در واقع حوزه‌های مختلف.
بله،
شرکتمون در حال حاضر چند محصول متنوع داره. با توجه به نیاز مشتری ها ما سعی کردیم دستگاه‌های مختلف رو در واقع تهیه و تولید بکنیم، بیشتر هم در خدمت محققین شرکت‌های مختلف و دانشگاه‌ها هست.
بسیار عالی، درود بر شما. خانم دکتر بفرمایید که با توجه به اینکه شما یک خانم هستین، در عرصه موفقیت قدم برداشتید و شدید مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان، مطمئناً پشت این اتفاق خوب، پشت این موفقیتی که شما کسب کردید، یه شکست هایی هم بوده، یه ناامیدی هایی هم بوده. خیلی دلم میخواد بدونم که دچار چه چالش هایی شدید، چه اتفاق هایی رو تحمل کردید و چه شد که دوباره امیدوار شدید. آیا شده که مثلا بگید من دیگه خسته شدم، من دیگه نمیتونم ادامه بدم و دوباره امید گرفتید و دوباره قدم برداشتید؟ این رو برای ما توضیح بدید.
بله، خب خیلی زیاد این اتفاق افتاده توی مراحل مختلف، توی زمانهای مختلف و حالا جزئیاتش رو خیلی فکر نمی کنم لازم باشه بهشون اشاره کنم.
بله، به طور مختصر بفرمایید.
ولی بله، مواردی هست که در واقع آدم احساس میکنه دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد، احساس میکنه که به آخر خط رسیده. ولی برای من اینجور موارد تقریبا میشه گفت شاید در حد چند روز بوده، یعنی بعد از چند روز دوباره برمیگردم به حالت قبل و احساس میکنم که خب خیلی مسیرهای دیگه ای هست برای رفتن.
این که برمیگردید به حالت قبل، یعنی همون حالتی که امیدوار هستید و دوباره قدم برمیدارید، این حالت رو بفرمایید که چطوری بوده، یعنی چه چیزی باعث میشه که دوباره امیدوار بشید؟
بیشترش در واقع اعتماد به خدا و اعتماد به خودمون هستش. یعنی ما خیلی وقتا که ناامید میشیم به خاطر مسائل بیرونی، اطرافیان، محیط و مشکلاتی که از بیرون به وجود میاد، ولی خب اگر که اعتقاد و اعتمادمون درونی باشه، بعد از عرض چند روز میتونیم اونو بازسازیش کنیم و برگردیم به حالت قبل.
بسیار عالی. یک بخش کوتاهی رو بشنویم و همچنین از شنوندگان عزیز میخواییم که اگر بانوی موفقی رو میشناسند حتما به شماره 30881 پیام بدن تا ما با این عزیزان گفتگو کنیم. بعضی از آدم ها مطلق خوششانس و بعضی ها مطلق بدشانس نیستن. اون چیزی که باعث میشه یکی خوششانس به نظر بیاد یکی بدشانس، تو مقدار تلاش و پشتکاریه که دارن. هر چقدر تلاش و پشتکارمون بیشتر باشه و کمتر ناامید بشیم، موفقیت های بیشتری رو به دست میاریم و باعث میشه بقیه فکر کنن ما خیلی خوششانسیم، در صورتی که خبر ندارن پشت این خوششانسی کلی تلاش و پشتکار بوده.
عرضم خدمت شما، شما به عنوان یه خانم که در این عرصه قدم برداشتید، میخوام بدونم آیا دولت با توجه به زحماتی که کشیدید همپا و همراستای شما بوده، آیا حامی شما بوده؟ من میخوام بدونم که دولت ما اموراتی که شما دارید انجام میدید به عنوان یک مدیر عامل شرکت دانش بنیان بفرمایید که چقدر نقش داشته در حوزه کاری شما. آیا شده که بهتون انگیزه بده یا نه انگیزه شما رو حتی پایین آورده، یا یه جای شما خسته شدید بگید چرا مثلا من به عنوان یه خانم نباید از طرف دولت حمایت بشم؟ اینها رو میخوام از زبان شما بشنوم، بفرمایید.
واقعیتش کار خانوم ها توی یه سری مشاغلی که خب تقریبا مردونه محسوب میشه تو همه جای دنیا چالش داره و سخت هستش. این که به طور مستقیم دولت کمکی کرده باشه به خانوم ها خب طبیعتا وجود نداشته که بخواد جای تبعیض ایجاد بشه، تبعیض مثبت منظورم هست به نفع خانوم ها، نه این وجود نداره. ولی خب به هر حال
یعنی اصلا وجود نداره، خواهیم دیگه صادقانه بگیم، دیگه منصفانه بگیم در اصل، درسته؟
بله بله، به طور مستقیم مستقیم هیچ حمایت مستقیمی از خانوم ها توی مشاغلی که ما هستیم به عمل نمیاد.
بله.
ولی از جهت بسترسازی و اینکه خب به هر حال ماها بتونیم توی سری محیط های مردونه توی فضای سالم توی فضای بدون دغدغه کار کنیم، خب قطعا دولت ها تاثیرگذار بودن.
بله.
چه تو بحث تحصیلاتی که داشتیم توی دانشگاه، به هر حال محیط سالم، محیطی که دور از حالا دغدغه های جنسیتی باشه، و همینجور تو محل کار ما هیچ وقت همچین دغدغه هایی رو خدا رو شکر نداشتیم. و اینها خب اینها چیزایی که در واقع زیر ساختایی هستش که دولت ها میتونن فراهم کنن و خدا رو شکر توی کشور ما فراهم هستش.
شما اهل مطالعه هستین؟ با توجه به این همه مشغله‌ای که دارید مطمئنا باید به منزل مراجعه که میکنید کارهای دیگه هم هست که برای عهده شماست و بیرون از منزل هم که کلی دغدغه دارین. آیا این فرصت مطالعه هم برای شما پیش میاد؟
واقعیتش خیلی کم. شاید الان حالا اینطوری که پیش میاد به طور موردی دانشجوان یه کتابی خونده باشن و خودشون بیان بگن کتاب خوبیه برای من هدیه میارن، بیشتر اینطوری پیش میاد. واقعیتش خیلی الان سرمون شلوغه، ولی خب من از بچگی یادمه که واقعا با کتاب انس داشتم.
سرکار خانم، با توجه به مشغله ای که بیرون از منزل دارید و به هر حال مدیر عامل یک شرکت هستین، من میخوام بدونم ها بحث اینکه مدرس هم هستید، کارهای دیگه هم دارین انجام میدید، چطور به کارهای منزل میرسید؟ آیا خانواده مانع پیشرفت شما بودن یا نه همراه شما بودن؟ شده بگن چی کار داری میکنی؟ اصلا خانوم و چه به مدیر عامل بودن؟ یا اینکه بس دیگه تا الان کار کردی به این درجات هم رسیدی، حالا بیا مثلا به زندگیت برس؟ درست؟ میخوام بدونم که آیا خانواده مانع پیشرفت کار شما شدن تا به حال یا نه با شما همراه بودن و شما رو درک کردن و پا به پای شما قدم برداشتن؟
واقعیتش این مسیری که من طی کردم این مسیر تنهایی نبوده، یعنی این مسیر رو من واقعیتش به خانوادم طی کردم. خب شاید اول مسیر من خودم هم این چشم‌انداز رو نداشتم برای خودم و مرحله به مرحله پیش رفته. خب تو هر مرحله ای شاید خودم هم قبلش از خودم سوال میکردم که میتونی این مرحله رو انجام بدی و یه مقدار دچار تردید میشدم و خب قطعا خانوادم هم یه مقدار از همین جهت به من مشورت میدادن که بیشتر فکر کن که بتونی تصمیم درستی بگیری. ولی خب در نهایت این میشد که وقتی خودم تصمیم میگرفتم خانواده کاملا حمایت میکردن. یعنی اولش خب یه مقداری سعی میکردیم تعامل کنیم، یه مقداری مکس کنیم، ولی بعد از این که تصمیم گرفته میشد خب خدا رو شکر کاملا همراهی اتفاق میافتاد.
خب الهی شکر، پس خانواده با شما همراه بودن.
بله.
و شما تونستید قانعشون بکنید که رو به جلو حرکت بکنید، درسته؟
بله بله. و خودشون هم خیلی جا مشوق بودن برای اینکه این مسیر رو طی کنن.
الهی که زنده باشن، خدا حفظ کنه خانواده محترم رو. خانم دکتر، میخوام بدونم که شما شانس رو قبول دارین؟ شانس رو قبول دارین یا پشتکار رو؟ اصلا شانس یعنی چی؟ این تعریف از شانس رو از زبان شما میخوایم بشنویم، بفرمایید.
واقعیتش خب منم دقیق نمیدونم که تعریف شانس چی هستش، ولی اون چیزی که حالا
دیدید میگن که طرف خیلی خوش شانسه، خیلی هر کاری میکنه عجب رسید به این موقعیت، مدیر فلان قسمت شد، دکتراش رو گرفت، خیلی خوش شانسه. وقت پشت این خوش شانسیه به نظر شما تلاش نبوده، زحمت نبوده؟ من اینطور میخواستم این سوال رو مطرح بکنم.
بله.
حالا شما توضیح بده.
من نظر خودم این هستش که اگه ما شانس رو در واقع تصادف معنی بکنیم، خب خیلی از اتفاقات تو زندگی رو ما میتونیم بگیم تصادفی اتفاق افتاده. یعنی ما از خونه میریم بیرون، حالا خدای نکرده ماشین ممکنه که بزنه، بگیم تصادف اتفاق افتاده. خب اون که ما شاید توش نقشی هم نداشته باشیم.
بله.
ولی اگه قرار باشه یک فرد یک مسیر ممتدی رو توی زندگیش طی بکنه، قطعاً با تصادف و شانس نمیتونه اون مسیر رو در واقع پیش بگیره. چون بحثای اتفاقی ممکنه یک بار به نفع آدم اتفاق بیفته، ولی
بله،
ممکنه خیلی جا به ضرر آدم
باشه. ما اصلا قدرت اختیار داریم و
بله،
بر اساس اختیاری که یک سری از اتفاق‌ها برای زندگی ما رقم میخوره.
بله. و ما بر اساس اون اختیار خودمون مسیرمون رو تعیین میکنیم. یعنی من ابتدا یک مسیر رو برای خودم مشخص میکنم، حالا توی اون مسیر ممکنه یک سری اتفاقات خوب یا بد برای من بیفته، ولی تعیین کننده مسیر خود من هستم در نهایت.
یک بخش کوتاهی رو بشنویم و همچنین از شنوندگان عزیز میخوایم که اگر بانوی موفقی رو میشناسند حتما به شماره 30881 پیام بدن تا ما با این عزیزان گفتگو کنیم.
شکست رو باید اتفاقی غیر قابل انکار در راه موفقیت بدونیم. این در حالیه که بسیاری از افراد بلافاصله بعد از اولین شکست ناامید میشن و تمامی رویا پردازی هاشون رو کنار میذارن. شکست مرد و زن نمیشناسه. فقط کافیه به خود باوری برسیم و اون حصار شک و تردید که به دورمون پیچیده رو کنار بزنیم. نباید در انتظار تکامل باشیم و به سراغ کارهای بزرگ بریم. تکامل هیچ وقت از راه نمیرسه.